آقای دکتر مجتبی شکوری سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران.
ارادتمندم.
متشکرم.
برنامه یه هفته قبل شما خیلی مورد استقبال قرار گرفت و مردم خدا رو شکر خیلی دوستش داشت.
خیلی ممنونم از لطفشون. متشکرم. و چقدر چیزای خوبی نوشتن.
بله.
آره
بله.
باز حدود 3000 نفر از اون تاثیرگذارترین سکوت زندگیشون نوشتن و یه شعری هست مال گروس عبدالملکیان. حالا مضمونش یادمه، میگه ما تنها روی پنجره های مه گرفته می نویسیم تا جنگل پشت پنجره پیدا شود. انگار تو این نوشتنه یه جادویی هست. می خیلی ها به من گفتن که ما وقتی نوشتیم از این سکوت، انگار احساسی که مدت ها دفنش کرده بودیم و به سر نزده بودیم، تونستیم براش یه معنایی پیدا کنیم، تونستیم حسش کنیم دوباره، تعیین تکلیفش کنیم. و این خیلی خوبه، خیلی ازشون ممنونم و ما خیلی یاد می گیریم.
پس اگر که موافق هستید دوباره بخشی از اون آره. پیغام ها و کامنت ها
من انقدر موافقم که دوست دارم مثلا یه بار من حرف نزنم، فقط اون نوشته ها رو ما مرور کنیم، انقدر که خوبه. همه
خیلی خوبه، فقط ما میگم مشکلی که داریم اینه که به همش طبیعتا نمیرسیم. و باز این توضیح ضروری رو بدم که کامنت هایی، پیغام هایی که نشان داده میشه بهش اشاره میکنیم، به معنی این نیست که بقیه بد بودن، انتخاب شده به صورت خیلی اتفاقی از لابلای کامنت های شما
و ما بعداً همه اینا رو به صورت یک کتاب منتشر میکنیم، یعنی یک کتاب که همه کتاب بازا با هم مینویسنش.
عالی. پس من و شما یه ذره چایی بخوریم و کامنت ها رو ببینیم.
این اگه کم شد پس ما خوردیم.
کسی دیگه نخورد.
نه ما بود.
شکوری، موضوع صحبت این هفته چیه؟
ما امروز میخوایم در مورد یه موضوع خیلی عجیب صحبت کنیم، صدای غذا خوردن یک حلزون وحشی. ولی من قبلش باید یه توضیح بدم، ممکنه یعنی یه تذکریه. ببین خب ما در مورد افسردگی حرف زدیم، در مورد سکوت حرف زدیم، امروز میخوایم 40 دقیقه در مورد حلزون حرف بزنیم. و بعد ممکنه که یکی فکر کنه که وا اینا هم دلشون خوشه، میدونی تو این اوضاع مشکلات اقتصادی. من میخوام بگم اتفاقا ماجرا برعکسه، دلمون خوش نیست که راجع به این داریم حرف میزنیم. من اون تجربه اندوه و افسردگی که داشتم به من یه چیزی رو نشون داد، یعنی یه چیزی رو زندگی کردم، اینکه اندوه چقدر میتونه فلج کننده باشه. آدورنو یه جمله‌ای داره که خیلی درسته، میگه در یک دنیای بد نمیشه خوب زندگی کرد. خب حرف درستیه، ولی یه تذکر لازم داره، اینکه برای اینکه این دنیای بد به دنیای بهتری تبدیل شه، اول باید کمی بهتر، کمی خوبتر زندگی کرد. من فهمیدم تو دوره افسردگی که اگه معلمم، اگه میخوام برم سر کلاس به بچه‌ها کنجکاوی یاد بدم، در مورد آگاهی بگم، جرأت پرسیدن بهشون بدم، اول باید روحم سر پا باشه. و اگه ما راجع به حلزون حرف میزنیم یا سکوت حرف میزنیم، اتفاقا یه کنش کاملا جمعیه برای بهتر شدن جامعه ایران. یعنی میخوام بگم شاید ظاهرش فردگرایانه به نظر برسه، ولی خب من 4 سال روی این صندلی سر مردم رو درد میارم، در مورد قسمتی نبوده که در مورد مثلا بچه‌های کار، فقر، اثر اینا صحبت نکنیم. همه اینا وجود داره، ولی برای بهتر کردن همه این چیزهای ناگوار، همه این کاستی‌ها، به نظرم ما باید اول التیام پیدا کنیم تا بتونیم کنش موثرتری داشته باشیم. در واقع اینم لازم بود که اصلا اون هدف ما این نیست بریم توی انزوا، قرار به عنوان یک هدیه‌ای برای جمع و جامعهمون برگردیم. اسم کتاب صدای قضا خوردن یک حلزون وحشیه، ماجراهای واقعی یک زن و یک شکمپا، نوشته خانم الیزابت توا بایلی و ترجمه آقای کاوه فیض‌اللهی، نشر نو.
بله.
خیلی کتاب جالبیه.
زیرش هم مستخط لطف میکنین بخونید.
برنده جایزه ادبی ویلیام ساربیان در بخش غیر داستانی سال 2012 جایزه هاشو نوشته. این یادتونه قسمت اول که من اومده بودم اونجا نشسته بودیم، در این کتابو یه ذره سرسری معرفی کردیم، ولی امروز میخوایم شیرجه بزنیم عمیق سطرهاشو بگردیم. بسیاره. قصه اینه که داستان واقعیه. ماجرا اینه که یه خانومی در 34 سالگی سفری میره به اروپا و یه ویروسی رو میگیره که سیستم ایمنی بدنش به خودش حمله میکنه، دچار فلج میشه، یعنی عملا یک درد خیلی خیلی زیاد رو. و تو این فرایندی که او داره با مرگ میجنگه، با انواع رنجها میجنگه، پلکهاش رو برای حتی دقایقی نمیتونه باز کنه، در ابتدا با یه حلزون در واقع دماغ به شاخک میشه و این تجربه مشاهده این حلزون نجاتش میده.
یعنی چی دماغ به شاخک؟
حلزون شاخک داره، ایشون دماغ داره.
دماغ به دماغ.
یعنی میره تماشاش میکنه. آها. آره. یعنی واقعا حسش میکنه، مشاهدهش میکنه. خیلی داستان جالبی داره. در واقع کتاب دو تا قهرمان اصلی داره، یه حلزون و یه انسان. که وقتی روایتو میخونیم میبینین هیچ کدوم از دیگری چیزی کمتر نداره. دو تا روایت فوق‌العاده، دو تا موجودی که نشون میده حیات در اون عمق خودش چطور همبسته است با هم، در شکل حلزون یا در شکل انسان. ببینید یه جورایی حلزونه مثل یه مرشد، بدون اینکه بخواد یا بدونه یا تلاشی کنه، دست این آدم رو میگیره و از اعماق تاریکی‌ها بیرون میکشه. من میخوام تو این قسمت راجع به این تجربه صحبت کنیم و اگه رسیدیم یه کتاب دیگه هم راجع به فیلسوف و گرگ آوردم که داستان زندگی یه فیلسوف با یه گرگ، یعنی امروز راجع به این جونورا اینا می‌خوایم صحبت کنیم.
بسیار عالی.
آره. خب پس شروع کنیم دیگه بحثو. خدمتتون عرض کنم که در مورد نقاشی کتابم بگم، خود در واقع ساخت کتابم عجیبه. آقای علی نوپور یه سری نقاشی از حلزون کشیده تو کتاب، ولی اینجور نبوده که گوگل کنه حلزون بکشه. از رشت دو تا حلزون رو میاره تهران و دو ماه با اینا زندگی میکنه، یعنی شبیه تجربه نویسنده، دو ماه اینا رو میبینه تماشا و بعد اون نقاشی هم خیلی شگفت انگیزه. ببینید این خانم شروع میکنه فصلهای اولی رو با توصیف بیماریش پیش میبره، در واقع در مورد این حرف میزنه که چطور دوام آوردن هر لحظه کاری بی نهایت طاقت فرسا شده بوده، چطور هر لحظه مثل بدترین سال زندگی کند میگذشته و بدترین سال زندگی مثل یک قرن میگذره و اینجوری هر لحظه این یک قرن برش میگذشته. روایت رنجبار این آدم از روزها، از بیماری که آیندهش و نقشه هاش رو، همه اون رو از خوشبینیش رو ازش گرفته بوده. و اینجا یکی از دوستاش تو جنگل داشته میومد و عیادتشون، از اون دوستایی که برای تماشای یه حلزون میایسته، یه حلزون رو سر راه میبینه و برمیداره و میاره برای ایشون. اولش هم خیلی موجود خونسایی همینطور هست، تا اینکه حلزون خب میدونیم که شبگرده، یهو شب میبینه که صدای جویدن میاد و این جذبش میکنه و بعد میره میبینه که یک برش در واقع چهار گوش از یک کاغذی در واقع حلزون مشغول خوردنشه. شگفت زده میشه از طمأنینه حلزون، از کنجکاویش. و خب خوبه که یه ذره الان اینجا راجع به حلزونا بدونیم و این خیلی ربط داره. شاید عجیب باشه که این آقای داره در واقع در مورد حال خوب حرف میزنه، ولی بحث حلزونه. آخرش میگم که چه اثری داره. حلزون 2642 تا دندون داره. حالا اینکه کی اینو شمرده خودش واقعا جالبه.
کجا جا میشه اینا؟
یه دهان خیلی، یعنی بعد جالبه که این دندونات با هم جایگزین میشن تو دهنش. دندونه خیلی ریز مثل در واقع سوهان، یه همچین حالتی.
دهن رو به اون کوچیکی از
آره دیگه. حالا شما ببینید چه آدم باحالی، این دهنه رو وا کرده دونه دونه شون. و 2642 تا، نه 40 تا، نه 43 تا، این گونه 2642 تا داره. بعد جالبه که دندوناش جایگزین میشن، یعنی دندونای جلو که در واقع فرسوده میشن از عقب دندون در میاره میاد جلو. یعنی در مقایسه با گونه‌ای به نام انسان که مجبور بوده دندون پزشکی رو اختراع کنه و البته قرن‌ها بدون بیهستی دندون بکشه، حلزونا خیلی موجودات جالبتر و از این نظر به نظرم بروزتریه
و پردندون‌تر
و پردند و خیلی در مقایسه با یه موجود 32 دندانه، آره خیلی. حلزون میتونه تا 1/12 وزنش آب ذخیره کنه و مثل شتر در شرایط بی‌آبی زنده بمونه. جالب اینه که حلزون علاوه بر دهنش میتونه با پاش هم آب بنوشه. حالا خودش تجربه جالب یه آپشنیه و حالا الان بگم که این چقدر یه حلزون در واقع شگفت انگیزه، خیلی واقعا متواضعانم شگفت انگیزه، اصلا پر زرق و برق نیست، خیلی چیز جالب
به رخ نمیکشه،
نه ولی خفنه. یعنی میتونید واقعا دو تا در واقع دو ردیف شاخک داره، یکی 6 میلیمتر یکی 12 میلیمتر، اینا هم باش میبینه، البته حلزون نمیبینه زیاد، بیشتر نور و تاریکی رو تشخیص میده و هم یه سری سنسورهای بو و اینا توش هست.
داشتم فکر میکردم دکتر اگه میشد ما هم با پامون آب بنوشیم چقدر شبا خوب بود. چرا شب بیدار میشدیم تشنه بودیم اینجوری مثلا میکردیم یه ذره آب از دیوان این چیزی میخوردین هم که چشمان هم سم باز نمید
میتونیم به هم تعارف هم کنیم، یعنی شما شست پا رو بیه بفرما آب بریز. آره ولی خب آره جالب، اصلا میدید همه حلزون رو نگاه کنید، ما 5 تا حس داریم، حلزون فقط 3 تا حس داره، بویایی، چشایی و لامسه. یعنی دنیای حلزون تقریبا توش دیدن وجود نداره و شنیدن وجود نداره، یک سکوت محض دنیاش،
سکوته.
حلزون هیچی نمیشنوه و جالبه که ما ببینیم یه ارگانیسم زندهی در جهان در سکوت خالص قوته بره، حرکتش هم در سکوت خالص،
چیزی هم نمیبینه،
نه فقط نور و تاریکی رو به صورت در واقع خیلی محدود میتونه درک کنه، ولی با بوییدن جهان رو میفهمه و ابزار بویاییش، یعنی حس بویایی سه‌بعدیه. حالا با کلمه اساسا توصیف این که بویایی سه‌بعدی یعنی چی و چه شکلیه توصیفش خیلی سخته، ولی یه جانوری انقدر کوچیک و انقدر پیچیده و فوق‌العاده. حل از اون اگه صدفش بشکنه که غالبا زیاد پیش میاد له میشه، میتونه بازسازیش کنه، یعنی اینم یه آپشن دیگه شه. فرقش با ما اینه که ما ساختار سفتمون، یعنی استخونهامون درونمونه، او ساختار سفتش در واقع بیرونشه. یه معجزه دیگه در مورد حلزون لیزاب است، اون مایع لزجی که وقتی راه میره در واقع از خودش به جا میذاره، انقدر این لیزابه، ماده لزج چندشاور، پیچیدگی داره که واقعا حرف نداره. بذار چندتاشو بگم. اولا لیزاب همه چیز زندگی حلزونه، حرکتش به واسطه اونه، دفاعش به واسطه اونه، گاهی وقتا که تو خطره یه ترکیباتی ترشح میکنن که خیلی بد بوه که شکارچیان بعدشون بیاد، شفاش به خاطر اونه، اگه زخمی میشه با لیزابه خودش رو در واقع ترمیم میکنه، معاشقش با اونه، محافظت از تخمها با اونه، یعنی این یه ماده اصلا خیلی خیلی پیچیده است. یه حلزون نزدیک 1/3 انرژیش رو در روز صرف تولید لیزابه میکنه که یه محلولیه که هر بار بنا به نیازش ترکیباتش فرق میکنه. مثلا اگه نیاز به ترمیم داره پر آنتی اکسیدان میشه و مواد با خواص ترمیمی. خب بریم جلوتر. اینقدر ظریف راه میره که روی چاقوی جراحی که تیزترین چاقوه میتونه راه بره بدون اینکه خراشی برداره. اینقدر جالبه مدیریت میتونه، خیلی قویه، میتونه 50 برابر وزنش بار رو بلند کنه و از یه دیوار بره بالا. وقتی خطرناکه جلو پاش بالا میاره که سریع‌تر بره، یعنی اون لیزابه هر رو. بعد 0.5 میلیارد سال زندن، 0.5 میلیارد سال همین جوری زندن، یعنی منظورم این که نیاز انقدر خوب بوده ساختارشون که نیاز به تغییر عجیب و غریبی نداشتن. دایناسورها 150 میلیون سال قبل زندگی کردن، اینا از 500 میلیون سال قبل زنده، چند تا انقراض رو از سر گذروندن و هنوز همونطوری در واقع باقی موندن. به طرز متواضعانه واقعا پیچیده است و جالبه، جهانی است بنشسته در کنار یه حلزون. ببینید ما حالا آروم آروم میگم که این اطلاعاتی که من دارم میدم اصلا هدفمون چیه، به چی میخوایم برسیم. آقا سعد، یه آپشن دیگه حلزون اینه که اگه از شرایط زندگیش راضی نباشه میتونه غیر فعال شه، میتونه دوره خفتگی رو طی کنه، بره بخوابه، یعنی میتونه حتی برای سالها بخوابه. شما چه آپشن مهمیه؟
بدون غذا،
بدون غذا آب ذخیره میکنه و یه جوری متابولیسمش تغییر میکنه که اصلا چون خونسردم هست کلن ضرب آهنگ مصرف انرژیش خیلی خیلی پایینه، به حداقل برسونه بتونه بخوابه. بعد جالب این دری که درست میکنه میره عقب، یه دونه لایه در واقع طوفان بند درست میکنه، یه هوا بینش گیر میندازه، دوباره لایه بعدی مثل شیشه دوجه داره. واقعا صنعتی کم نظیر در کاره، فقط برای همین درا که مثل پوست طبل نازک اما بسیار بسیار محکمه. و بعد میره در کنج آرام خودش تا اوضاع که بهتر شد بیدار میشه و شروع میکنه زندگیش.
من بچه بودم گاهی وقتا میدیدم.
آره.
حالا یعنی میدیدم یه
در بسته.
آره آره در چی بهش میگن این صدفشون در بسته است، خوابیده بوده.
خوابیده بوده. دقیقاً.
آخه شرایط خوبی نداشته.
نداشته. حالا به هر دلیلی، چون تو خونه شما بوده یا در اسارت شما بوده. و شما حتما مطمئنم یه سوزنی چیزی فرو کردین که این سوزی بره تو.
همیشه من ناز میکردم.
بله. خب خیلی جالبن حلزونه. حالا نمیخوام یعنی بذارید از بحثش بگذریم، ولی فقط اینو بگم که نویسنده به یک حیرت میرسه از این حلزون، از نوع زندگی این حلزون.
نویسنده خودش جانورشناس؟
نه نه اصلا نه، ولی از اونجا به بعد که این حلزون رو میبینه خیلی ترغیب میشه راجبش بخونه، شروع میکنه کتاب خوندن، جستجو کردن، مقاله خوندن و هی شگفت زده تر و هی شگفت زده تر. یادتونه تون برنامه راجب ایمان، جهش زیبایی شناسی صحبت میکردیم، در واقع همین نجاتش میده. در واقع قصه کتاب اینه که چطور در اعماق اندوه بوده و مشاهده دقیق یک حلزون کمکش میکنه که بفهمه حیات چقدر چیز شگفت انگیزیه. یه چیزی که این کتاب خیلی جالب میکنه آقای سعد، اون اندوه و اون رنجیه که این خانوم کشیده، یعنی اون بیماری. هنوزم در واقع درگیر بیماریه، گاه این دوره ها عود میکنن، یعنی اینطور نیست که بیماریش برطرف شده باشه. من معتقدم، میدونید میگن خدا در قلب های شکسته است، من معتقدم هرگز کسی چیزی عمیق نگفته یا ننوشته مگه اینکه از ترک‌های روحش نوری به بیرون تابیده. خدا از قلب‌های شکسته، از لای ترک‌ها به بیرون میتابه. این واقعا این که این آدم آسیب پذیریش این متن رو زیبا میکنه. یه هنری هست در ژاپن به نام کینتسوگی، اینجوریه که این چینی‌ها رو بند میزنن با مفتول. معروف بوده بزرگی در ژاپن یه سرویس فنجون داشته چای خوری، دوتاش میشکنه میده بند میزنن، یه سری با فولاد و اینا، اول خوشش نمیاد میذاره بغل بقیه، بعد نگاه میکنه میبینه این چینی های بند خورده انگار شخصیت دارن، برخلاف بقیه فنجون ها انگار قصه دارن، کرکتر دارن. بعد میده اینا رو با طلا در واقع پر میکنن. در واقع حکمت این کینتسوگی اینه که زیبایی در نواقص نهفته است. یه افسانه هندی دیگه هست که برای بچه‌ها در هند تعریف میکنن. میگن یه سقایی در واقع یه دونه تیرک داشته، دوتا کوزه بهش آویزون بوده، آب میبرده. یکی از کوزه ها ترک داشته، میبرده توی مسیری دو سه بار، بعد این کوزه میاد به خواب این آدم. در شرق اشیا فقط اشیا نیستن، حرف میزنن، به خواب آدم میاد و بعدش میگه آقا من خیلی شرمندم که از من داره چکه میکنه، تو پول کمتری میگیری، کوزه نصفه میرسه اونور. و بعد سقابش میگه که به مسیری که من طی میکنم نگاه کن، فقط در سمت تو گل رویده. میدونید این مسیری که رفته به حکمت جالبی توشه که چطور، میدونید چطور این زن با وجود رنجی که داره همچین متن درخشان و ساده و اثرگذاری نوشته. این برای من خیلی جذاب بود. دریای بزرگ دور یا گودال کوچک آب فرقی نمی کند، زلال که باشی آسمان در توست. میدونید با همه در واقع رنجهاش انگار بازتابی از ابدیتی بی نظیر در بالای سر ما. بریم جلوتر در مورد این نگاه زیبایی شناسانه صحبت کنم. ببینید ما 5 تا حس داریم آقای استهد، ولی خیلی سطحی از این حواس پنجگانه استفاده میکنیم. منظورم اینه که چیزی رو نمیبینیم، چیزی رو عمیق نمیشنویم یا لمس نمیکنیم. مولانا در فیه مافی اشاره‌ای داره به این که میگه که مثل این میمونه که از یک شمشیر جواهر نشان بسیار گران قیمت برای بریدن یک گوشت گندیده استفاده کنیم، مثل این میمونه که در دیگ طلایی شلغم بپزیم، جای بسی افسوس و لبخند نباشد؟ واقعا همینطور، با این شمشیر، با این دیگ زرین، با این حواس میشه کارها کرد که ما فراموش کردیم. من میخوام در مورد هنر شنیدن حرف بزنم، در مورد هنر دیدن، هنر لمس کردن، هنر چشیدن و هنر بوییدن، چیزهایی که ما تقریبا فراموشش کردیم. تون میگم، ما دو گوش داریم و یک دهان، در مورد هنر شنیدن، و این حتما حکمتی داره. در مترو لندن در یکی از ایستگاه‌ها که خیلی جرم و جنایت زیاد بود، شروع کردن موسیقی کلاسیک پخش کردن و تا 33% دزدی در اون ایستگاه کم شد. این معجزه شنیدنه که کمک میکنه به اینکه ما از اون کژکاری‌های ذهنی و رفتاری بتونیم فاصله بگیریم.
آقای دکتر، یه پادکستی گوش میکردم که درباره روانشناسیه و با نوع نگاه اروین یالوم به مسئله نگاه میکنه. برای علاقمندان یالوم، چه کتاباشو خونده باشن چه نخونده باشن و از طریق این پادکست میتونن آشنا بشن، توی قسمت فکر میکنم 4 یا 5 اشاره‌ای داره به این که آدم هایی که با مرگ مواجه شدن، حالا یا مثلا یه عده خودشون رو از پلی انداختن پایین از ساختمانی و نمردن، یا بیماری صعب العلاجی داشتن، یا تصادفی کردن، کسایی که زنده موندن، بعد از اون نوع نگاهشون، دقیقا همین چیزی که گفتی، دیدن، شنیدن، لمس کردن، بوییدنشون با بقیه انگار متفاوت بوده. یکیشون که سناتوری هم بود گفته بود که من قبلا خیلی به مسائل سر یه چیزایی با همسرم دعوا میشد که باورم نمیشد تا وقتی که بهم گفتن داری میمیری. مثلا من وقتی که بالای خمیر دندون و زنم فشار داد، من سر این دعوا میکردم که خمیر دندون از پایین باید فشار داد، این الان همش میره پایین، از پایین فشار بده که بیاد بالا. ولی الان که از بالا فشار میده، چون میدونم که چقدر زندگی کوتاهه، چقدر مسائل مهمتری وجود داره، چقدر این که من هستم اینم هست مهمتره، بذار از بالا حالا فشار بده، یه ذره خمیر دندون آخر کار دوتا اینجوری میکنیم میاد.
عجب، چقدر نکته جالبی گفتین. در روم پیرو حرف شما به سرداران میگفتن، یه جمله رو میگفتن، ممنتو موری، یعنی به خاطر داشته باشته خواهی مرد، به خاطر داشته باشه خواهی، یعنی یه ذکر روزمره بوده، این یاداوری که به هم دیگه میکرد. اصلا این نکته‌ای که شما گفتین عمق این کتابه. اصلا چرا میتونه یه حلزون رو اینطور حیرت انگیز تماشا کنه؟ دلیلش همون رنجیه که این آدم کشیده. دلیلش اینه که روی مرزها، روی لبه جهان پرتاب شده، پرسپکتیو متفاوتی از ما داره. میدونی در مورد سهراب باز همینطور. بفرمایید.
یه گفتگویی یادم اواخری که مرحوم محب احری هنوز در قید حیات بودن،
خدا رحمتش
بود، آره واقعا
عجیب بودن.
آقای محب احری گفته بود که بعد از اینکه متوجه شدین به این بیماری مبتلایید و خب خیلی دست و پنجه نرم می‌کردن، حستون چه جوریه؟ آقای محب احری جواب بی‌نظیری دادن، گفتم خیلی از زندگی بیشتر دارم لذت می‌برم، چون سال‌ها بود که من درخت‌ها رو، برگ‌ها رو، صدای برگ‌ها رو، سبزیشون و زردیشون رو نمی‌دیدم، حس نمی‌کردم خشخشو، و الان هر روز زندگیمو دارم کامل زندگی می‌کنم.
عجب. آقای موهب احری یه مصاحبه هم داشتن، من یه بار تو کتاب باز گفتم، خیلی جالب بود. ایشون وقتی تو بیمارستان بستریان، یه هم اتاقی دارن که حال هم اتاقی خیلی وخیمه، و بعد میگه که اون آدم از من خواست که در مورد همین زیبایی‌های جهان کمی براش بگم، و من شروع کردم، گفتم بیرون درهای این بیمارستان درختی هست که برگ‌هاش اینطوره، بی نهایت رنگ سبز، فقط توی درخت پرنده آشیانه کرده، نسیمی، موجی، فلان. بعد یه مدت پرستارا میان که چک کنن، میرن اون آدم مدت طولانی تقریبا 20 دقیقه است که مرده، میدونید. و ایشون میگفتش که با عشق که چقدر برای من این زیبا بود، شاید کسی که یک عمر دنیا رو جای بهتری کرده، لبخند به لب همه آورده، که من آخرین لحظه های زندگی یک انسان رو با این توصیف تونستم زیبا کنم. به نظرم دیگه امضا کرده زندگیش رو واقعا. آره،
جمله این بود، مومنتو
موری.
مومنتو
موری، آره، این که یاداوریش کنیم. باز جالبه، مثلا سهراب هم همینطور. سهراب سپهری من این روزا زیاد میخونم. ببین، نگاه لطیفی که آغشتم هست به درد، ناشی از زندگی رنجبار این انسانه، بیماریش، روح حساسی در جهانی پر از لبه های تیز، یک روح مجروح. ببین کلمات رو، من صدای نفس باغچه رو میشنوم، من صدای وزش ماده را می شنوم، آشنا هستم با سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت. روح من در جهت تازه اشیا جاری است، روح من کمسال است. میدونید، ببینید، اگه ما ندونیم که صاحب این کلمات کیه، احساس میکنیم کسی در کاخی، در آجی، در زندگی خیلی راحتی نشسته و از سر دلخوشی چون این حرفایی رو میزن. آقای صد، من میخوام بگم اگه دنیا کمی مهربانتر بود که اصلا نیازی به این حرفها نبود. میدونی این حرفا در جهت ستایش از مهربانی یا خوبی دنیا نیست، این حرفا واکنشی به رنج دنیاست. این خیلی نکته مهمیه، خیلی.
فکر کنم هفته پیش بود یا همین برنامه قبل که آقای اردشیر رستمی یه جمله خیلی جالبی گفت، خیلی جالب، در واقع هم ربط داره هم بی ربطه، ولی خیلی
من عاشق آقای اردشیر رستمی، خیلی درجه،
آره بی نظیره. آره رستمی داشت میگفت که اگر یه کتابی خوندین و نفهمیدین اشکال نداره، نفهمیدنم بخشی از پروسه خواندنه.
آفرین.
نفهمیدنم بخشی از این جهانه. تو این جهان قرار نیست ما همه چیز رو بفهمیم. قراره بریم تو دلش و یه چیزایی رو نفهمیم.
آفرین.
ادامه باید بدیم.
آفرین. و رفتش باز به این موضوع اینه که همه چیز رو زیر میکروسکوپ نمیشه فهمید. یه جلسه قبل گفتیم در مورد بعضی چیزا باید سکوت کرد، فقط حسشون کرد. میدونی، و اون در اون حیرت غوطه ور شد. آقا صد، نمیرسیم راجع به اون هنر شنیدن، دیدن، بویدن چش، ولی فکر کنم اون موضوع در واقع روشن شد، مخصوصا با توضیحات خوبی که شما دادید.
ولی ما هنوز اون که حل از اون رو چرا گفتین رو نفهمیدیم.
برای اینکه نوع دیگری از مشاهده رو به ما نشون میده. ببینید، کتاب راجع به حلزونه. حالا اون کتابی که مثلا میخواستم بگم راجع به یه گرگه، چیزهای بی اهمیتی که کنار ما
گرگم رستن توی برنامه بعدی برامون
اینجوری بگم. باشه، مثلا ونگوگ. خب
پس کتابو بعدا معرفی
آره به این ونگوگ به صندلی نگاه کرده، به صندلی نگاه کرده، نگاه کرده، نگاه کرده، و بعد اون هستی صندلی رو وجدان کرده، انگار روحش مالیده شده به چوبهای براق صندلی و کشیدتش، و این تابلو 25 میلیون دلاره. میدونید، در مورد شیوه نگاه کردنه و شیوه حیرت زده شدن از چیزهای به ظاهر معمولی. چیزی که در کتاب و ربطش به بحث ما اینه که چطور آشنایی زدایی کنیم از چیزهایی که برامون معمولی و آشنا شده ولی آشنا نیست. من می‌خواستم بگم در یک حلزون چه پیچیدگی‌های عمیقی وجود داره و چقدر می‌تونه ما رو در مورد ذات زندگی، معنای زندگی حیرت زده کنه، و اینکه ما چرا خوب نگاه نمی‌کنیم. میدونی، در مورد در واقع این بود عنصر اصلی بحث. یه چیزی در واقع بگم، یه سوال بپرسم و برنامه رو تموم کنیم.
چون بیننده بارها اشاره میکنن که اگر یه کتابی اسمش میاد معرفی کنید، کتابی که بهش اشاره کردین در برنامه‌های بعدی
بله،
معرفی
کنید. آره بهش ارجاع میده. باشه، حتما. تو برنامه بعدی فیلسوف و گرگ هم راجبش حرف که داستان یه فیلسوف با یه گرگ که از یه گرگ چه میتوان آموخت. من تو کلاس بازی میکردم با بچه‌ها، اینکه یه جایی برای اینکه بگم ما خوب نمیبینیم دنیا رو، گفتم یه آدمی رو که خیلی میشناسید کاملا دیگه حفظید، اون آدمو بگید. یکی گفت مادرم، یکی گفت پدرم، برادرم، فلان، آقا شکوری، یه بالاخره چیز. بعد در واقع گفتم آقا فکر کنید سه نفر از این در میان تو و من میخوام با توصیفی که شما میکنید و فقط توصیف ظاهری نیست، اون آدمو با توصیف شما تشخیص بدم. یعنی چیزی رو در اون آدم بگید و توصیف کنید که واقعا منحصر به فرده، نه اینکه قدش بلنده یا کوتاهه، کموه یا پرموه، نه اینا، نه یه عادت، یه رفتار، یه چیزی که امضای اون آدمه. خب و بعد شروع کردم به واقعا یک زنگ گذشت و چیز کمی تولید شد و نتیجهش این بود که ما انگار نمیبینیم آدمهای دورمون رو، هرچند نگاهشون میکنیم. من میخوام از بیننده ها که تو کامنتی که زیر این قسمت میذارن یه آدمی رو انتخاب کنن در زندگیشون که میشناسنش و یه ویژگی منحصر به فرد اون آدم رو برای ما توصیف کنن در 3-4 خط، در 1 پاراگراف، که وقتی ما آدم رو میبینیم بگیم این اون آدمه که توصیفش کردم.
فقط با یک ویژگی،
با یک ویژگی، دو ویژگی، سه ویژگی، ولی چیزهایی که فراتر از ظاهره، این که مرد یا زنه، اینا درسته، ولی یه چیز عمیق، یه چیزی که انگار مال اون آدمه و اینا با مشاهده عمیق دریافتن.
یعنی وقتی که با این سه تا اشاره میشه، میشه حد زد که این اون آدمه،
اینو آدمه، یعنی از درک میاد تو میگیم این اون آدمه. اینقدر یونیکه چیزی که بگن، بهش فکر کنن. خیلی تجربه جذابیه.
بسیار.
بنویسن. مرسی، متشکرم. خیلی
خیلی ممنون. خیلی
حرف زدم. امیدوارم از وقت مهمون برنامه از قبلی که روحام عزیزه و خیلی پسر درجه یک کم نشده باشه. امیدوارم وقت رو زیاد کنین که روحام بخشش طولانی شده.
ارادتمندم. مرسی، خیلی خیلی متشکرم از شما. درباره حلزون صحبت کردیم، درباره گرگ موند.
بله.
برای قسمت بعد
درباره سوسک هم نکته داشت، زبان بدن سوسک نرسیدیم جلسه بعدی.
خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.